سلام، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. سه‌شنبه 17 اسفند ماه، مهدی طاهباز هستم، صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام خانم ها و آقایون، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. هومن عسگری هستم و ازتون دعوت میکنم، متفاوت
بله
دعوت میکنم،
خیلی متفاوت
بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشیم فردا.
بله. با امضای دونالد ترامپ نام ایران در فهرست قانون منع مهاجرتی جدید باقی ماند.
شمار کشته شدگان موسوم به مدافع حرم 2100 نفر اعلام شد.
واشنگتن از نزدیک شدن خطرناک و غیرحرفه‌ای شناورهای سپاه به یک ناو آمریکایی خبر داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به طور موقت از ورود به خاک ایالات متحده منع شدند. رئیس جمهوری آمریکا 8 بهمن ماه فرمانی اجرایی صادر کرده بود که ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان ایران، سودان، لیبی، سوریه، سومالی و لیبی و همچنین عراق به آمریکا را به مدت 90 روز ممنوع می‌کرد. در فرمان جدید آقای ترامپ، کشور عراق از این فهرست حذف شده است. طبق فرمان جدید، آن دسته از اتباع این 6 کشور که هم‌اکنون در خاک آمریکا هستند، روادید معتبر یا گرین کارت دارند یا قبلاً روادید و یا پناهندگی گرفتند، از ممنوعیت ورود به آمریکا مستثنا هستند. همچنین اتباع این کشورها که دارای گذرنامه‌های کشورهای دیگر هستند نیز می توانند به ایالات متحده سفر کنند. فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا قرار است از 26 اسفند اجرایی شود و پذیرش پناهجویان را نیز به مدت 120 روز به حال تعلیق درآورده است.
اما در همین رابطه و در واکنش به صدور فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ، باب فرگوسن دادستان کل ایالت واشنگتن اعلام کرد این ایالت بعد از مشورت با دانشگاه‌ها و بنگاه‌های کسب و کار درباره فرمان اجرایی جدید ریاست جمهوری اقدام‌های قانونی لازم را انجام خواهد داد. در همین حال سخنگوی دولت عراق از حذف نام این کشور در فرمان اجرایی جدید رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرد. همزمان نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا نسخه جدید مهاجرتی آقای ترامپ را تکرار فرمان قبلی و مخالف با قانون اساسی خواند. در مقابل یک مقام کاخ سفید به رویترز گفته است که در فرمان مهاجرتی جدید ایرادات حذف شده و برخلاف مورد قبل اجرای آن نیز منظم خواهد بود.
محمد علی شهیدی رئیس بنیاد شهید روز دوشنبه شمار کشته شدگان موسوم به مدافع حرم را 2100 نفر اعلام کرد. مقام های جمهوری اسلامی عبارت شهدای مدافع حرم را برای نیروهای نظامی ایران یا نیروهای افغان و پاکستانی به کار می‌برند که در سوریه و عراق در درگیری با گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد و یا گروه‌هایی چون داعش کشته شده‌اند. رئیس بنیاد شهید به این موضوع اشاره نکرده است که 2100 نفری که تحت عنوان مدافع حرم کشته شده‌اند فقط نیروهای ایرانی هستند یا شبه نظامیان افغانستانی و پاکستانی اعزامی از ایران را نیز شامل می شود. شبه نظامیان افغان تحت امر سپاه پاسداران با عنوان لشکر فاطمیون و شبه نظامیان پاکستانی تحت عنوان زینبیون در جنگ سوریه حضور دارند.
یک مقام آمریکایی روز دوشنبه اعلام کرد که شناورهای پرسرعت سپاه پاسداران در اقدامی خطرناک و غیرحرفه‌ای به یک ناو آمریکایی در ورودی تنگه هرمز نزدیک شدند. در این گزارش آمده است که شناورهای سریع سپاه به 550 متری ناو آمریکایی USNS Invincible رسیده و این ناو ناچار به تغییر مسیر شده است. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفته است که تلاش شد با شناورهای سپاه ارتباط رادیویی برقرار شود ولی هیچ پاسخی نرسید. رویترز گزارش داده 3 فروند کشتی نیروی دریایی بریتانیا نیست که همراه این ناو آمریکایی بودند مجبور به تغییر مسیر شدند. مقام‌های آمریکایی قایق‌های سپاه را به رفتار خطرناک و غیر حرفه‌ای متهم می‌کنند، ولی مقام‌های ایرانی با انتقاد از حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس می‌گویند از آب‌های سرزمینی ایران محافظت می‌کنند. در ادامه صبحانه با خبر در این باره بیشتر خواهیم شنید.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بعد از سفر به واشنگتن اطمینان پیدا کرده که آمریکا در زمینه توافق اتمی با ایران برجام با آژانس همکاری خیلی خوبی خواهد داشت. آقای آمانو روز دوشنبه گفت در این باره با رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده گفتگو کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمان کارزار انتخاباتی خود اعلام کرده بود که توافق اتمی شش قدرت جهانی و ایران بدترین معامله ممکن بوده و اگر به قدرت برسد آن را پاره خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که واشنگتن این توافق را مورد بازنگری کامل قرار می‌دهد. آژانس در آخرین گزارش خود که ششم اسفند ماه منتشر شد اعلام کرد که ایران به تعهداتش پایبند بوده و میزان ذخایر اورانیوم آن از سقف تعیین شده در برجام پایین تر است.
دادگاهی در لوکزامبورگ دستور مسدود شدن 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرد. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه نوشت مبنای این اقدام حکم یک دادگاه آمریکایی در 5 سال پیش برای توقیف 2,000,000,000 دلار از دارایی‌های تهران به اتهام دخالت ایران در حملات سپتامبر 2001 است. شماری از قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر حدود 7 سال پیش یک قاضی فدرال در ایالت نیویورک را متقاعد کردند که جمهوری اسلامی به گروه القاعده عامل آن حملات کمک رسانی کرده است. از جمله این اتهام ها صدور مجوز عبور از خاک ایران برای اعضای این گروه اعلام شده. تهران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. خب همونطور که در خبرها هم دیدیم و شنیدیم، باز هم یکی از قایق‌های کوچک سپاه پاسداران به ناو آمریکایی در خلیج فارس نزدیک شده. این اتفاق آنگونه که منابع آمریکایی میگویند شنبه پیش رخ داده. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی آمریکا گزارش داده که روز شنبه شناورهای سپاه پاسداران در اقدامی خطرناک و غیرحرفه‌ای به یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز نزدیک شدند. به گزارش رویترز شناورهای سپاه پاسداران خود را به 550 متری کشتی رهگیری USNS اینوینسیبل رسانده و این ناو مجبور شده که مسیرش را تغییر دهد. آنچنان که مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته، ناو آمریکایی تلاش کرده با شناورهای سپاه پاسداران ارتباط رادیویی برقرار کند ولی هیچ پاسخی از سوی نظامیان ایران دریافت نکرده است. ناو آمریکایی USNS اینوینسیبل وابسته به فرماندهی ترابری دریایی ارتش آمریکا راداری بسیار قوی دارد و کار آن رهگیری پرتاب موشک‌های بالستیک و جمع‌آوری داده‌ها تا فاصله 2000 کیلومتری است. این نخستین بار نیست که قایق‌های تندرو سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس نزدیک می‌شوند. به گفته مقام‌های آمریکایی در تابستان امسال هم در چند نوبت شناورهای سپاه پاسداران برای ناوهای آمریکایی ایجاد مزاحمت کردند که این موضوع از سوی چند مقام ارشد نظامی ایران دفاع از آب‌های سرزمینی عنوان شد. به طوری که حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی در این باره گفت که اگر هر شناور بیگانه وارد آب‌های ایران شود به آنها اخطار داده می‌شود و اگر تجاوز باشد مقابله خواهیم کرد. نزدیک شدن شناورهای کوچک سپاه پاسداران به ناو آمریکایی در حالی شنبه گذشته رخ داد که دیروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر آشکار کردن توان نظامی ایران تاکید کرد.
این قاعده کلی است. اگر می‌خواهید دشمن را از تهاجم به خودتون منصرف کنید، سعی کنید اظهار ضعف نکنید. نمیگم دروغی بگیم قوی هستیم، میگم قوت خودمون را آشکار کنید.
اقدام اخیر شناورهای سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شهریور ماه امسال در کارزار انتخاباتی خود قایق‌های کوچک نظامی ایران را که به ناوهای آمریکایی نزدیک می‌شوند تهدید کرده بود.
هر وقت ایرانی ها بخواهند با قایق های کوچکشان دور ناوشکن های زیبای ما بچرخند، نباید به آنها چنین اجازه ای داده شود و در این صورت ما به آنها شلیک می کنیم.
آقای ترامپ همچنین بارها از استراتژی کلی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه فرمان اجرایی جدیدی رو امضا کرد که بر اساس اون اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان به طور موقت از ورود به خاک ایالات متحده منع شدن. فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا قرار است 26 اسفند ماه اجرایی بشه و پذیرش پناهجویان رو هم به مدت 120 روز به حال تعلیق درآورده. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ شامل چه مواردیه و آن رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
فرمان اجرایی جدید ایشون در حقیقت برای برطرف کردن یک سری نگرانی ها و انتقاداتی بود که دادگاه های تجدید نظر در مورد فرمان اجرایی اول داشت و خیلی ها اعتقاد داشتن که فرمان اجرایی اول با قانون اساسی آمریکا مغایرت داشت. در فرمان جدید عراق از لیست کشورها بیرون اومده و 6 کشور دیگه که شما بهش اشاره کردید در این فرمان موندند. برای پناهندگان مطلب مختلفی که در رابطه با پناهندگان که برای 120 روز کاملا این آمدن پناهندگان رو متوقف کردند و مسئله دوم این که برای سال 2017 فقط 50,000 پناهنده از کل کشورهای دنیا آمریکا قبول خواهد کرد. در رابطه با ویزا دو سه تا نکته مهم تو این فرمان اجرایی هست. اول اینکه تمام کسایی که کارت سبز دارن شامل این فرمان نیستند و میتونن از آمریکا خارج بشن و برگردن. مسئله دیگه اینه که تمام کسایی که ویزای آمریکا دارن، ویزایی که قبل از امروز بهشون داده شده، اونها هم میتونن از ویزای خودشون استفاده بکنن و وارد آمریکا بشن. مسئله دیگه مال کسایی که تابعیت چند تا کشور اروپایی مثل انگلیس و کشورهای دیگه مثل کانادا دارن، اونها هم شامل این فرمان اجرایی نیستن. در مورد ایران دلیل عمده‌ای که در این فرمان بهش اشاره شده اینه که ایران حامی تروریسم بین‌المللیه و حامی کمک‌های تروریستی به سازمان داعش، به سازمان حماس، به حزب الله و به گروه‌های تروریستی در عراق و حتی صحبت از این میشه در این فرمان که ایران به بعضی از اعضای سازمان القاعده کمک کرد که وارد خاک ایران بشن که از اونجا به سوریه و آسیای جنوبی برند. اینها مهمترین مسائلیه که بله. در فرمان جدید اومده.
خب به جزئیات فرمان جدید اشاره کردیم، واکنش ها چی بوده در درون آمریکا به این فرمان؟
واکنش ها اول از اینکه به خاطر اینکه مثل دفعه قبل مخالفین نمیتونن جمع بشن در فرودگاه ها، هنوز عکس العمل خیلی جدی ما مثل عکس العمل دفعه اول ندیدیم، ولی تا اونجایی که من امروز تونستم مطالعه کنم تمام گروه ها و افرادی که مخالف فرمان اجرایی اول بودند مخالف این هستند. خانم پلوسی رئیس دموکرات ها در کنگره آمریکا در مجلس نمایندگان مخالفت کرده، یکی از سناتورهای دموکرات داره سعی میکنه یک لایحه‌ای مطرح کنه که این فرمان از بین ببره در حقیقت، و دموکرات‌های دیگه هم گفتن که این فرمان غیر آمریکاییه و مغایرت داره با قوانین آمریکا و فرهنگ آمریکا و باید از بین بره. ولی طرفدارهای آقای ترامپ معتقدن که این به خاطر امنیت ملی آمریکاست، علیه مسلمان‌ها نیست بلکه علیه 6 کشور دنیاست و در حقیقت میشه گفت که دارن از این فرمان اجرایی کاملا دفاع میکنن.
خیلی کوتاه هم اگه لطف کنین در مورد اینکه آینده این فرمان چه خواهد شد و اینکه سناریوهای پیش رو چگونه پیش بینی میکنین؟
یک بستگی داره که مخالفت ها در داخل آمریکا از شهروندهای آمریکایی و از سازمان های سیاسی و قانونی چقدر باشه، ولی در حقیقت میشه گفتش که آینده این رو دادگاه‌های آمریکا تعیین خواهند کرد. یعنی باید در این چند روز آینده دید که آیا هیچ کدام از ایالت‌های آمریکا از این 5 ایالت سعی خواهند کرد که مثل فرمان اول دولت آقای ترامپ رو به دادگاه ببرن، و اگر به دادگاه بردن دادگاه چه تصمیمی میگیره و آیا این تصمیم خلاصه به بالاترین مرجع قانونی آمریکا یک سوپریم کورت آمریکا خواهد رفت یا نه. آینده این رو به نظر من دادگاه‌های آمریکا در هفته‌ها و ماه‌های آینده تعیین خواهند کرد.
ممنون آقای بیننده که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میان می‌ذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه ای، منظور شما از این گونه صحبت کردن ها چیه؟ یعنی دروغ بگیم؟ از واقعیت ها فرار کنیم؟ مشکلات رو زیر قالی جارو کنیم که کسی اونا رو نبینه؟ در ضمن اون ارزش های فرهنگی که شما منظورتونه فقط مثل یک وصله ناقصه.
جناب آقای خامنه ای، جناب رهبر، طبیعتاً شما تاریخ رو خوندید و در اونجا حکومت میکنید. در ایران تمام رهبران ابله و نادان همیشه پلی پشت سر خودشون برقرار نگذاشتن. از هر جا که رد شدند پل پشت سر خودشون رو خراب کردن و فکر میکردن که دشمن بهشون وارد نشه. به قول خودتون دشمن، جناب رهبر، اینقدر پل پشت سرت خراب کردی که خدا به فریادت برسه.
این مقوله حقوق بشر هم در قوه قضاییه جمهوری اسلامی به سخره گرفته شده. در اصل معتقده که ما یک نوع انسانی داریم که این انسان با آدمای بقیه دنیا فرق دارن. از یه جهت درستم میگن. چرا؟ چون انسانی که وسیله ولی فقیه اداره میشه، ولی فقیهی که قدرتش رو از آسمان میگیره، خب این آدم معلومه با قوانین زمینی کاری نداره و در واقع مثل صغار باید با اونها رفتار بشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه این برنامه نگاهی به پرطرفدارترین موزیک ویدیوهای پاپ در داخل ایران.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به طور موقت از ورود به خاک ایالات متحده منع می شوند. در واکنش به صدور فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ، باب فرگوسن دادستان کل ایالت واشنگتن اعلام کرد این ایالت بعد از مشورت با دانشگاه‌ها و بنگاه‌های کسب و کار درباره فرمان اجرایی جدید ریاست جمهوری اقدام‌های قانونی لازم را انجام خواهد داد. محمد علی شهیدی، رئیس بنیاد شهید، شمار کشته شدگان موسوم به مدافع حرم را 2100 نفر اعلام کرد. یک مقام آمریکایی اعلام کرد که شناورهای پرسرعت سپاه پاسداران در اقدامی خطرناک و غیرحرفه‌ای به یک ناو آمریکایی در ورودی تنگه هرمز نزدیک شدند. یکی آمانا، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید بعد از سفر به واشنگتن اطمینان پیدا کرده که آمریکا در زمینه توافق هسته‌ای با ایران برجام با آژانس همکاری خیلی خوبی خواهد داشت. دادگاهی در لوکزامبورگ دستور مسدود شدن 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعطای تابعیت به خانواده‌های نیروهای موسوم به مدافع حرم را غیر دقیق خواند و آن را تأیید نکرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید چالش بزرگ اقتصادی ایران محصول اظهار ضعف برخی مقابل کسانی است که او دشمن نامید. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از بازگشت 3000 میلیارد تومان از پولهای اختلاس شده از صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
برای بررسی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 16 اسفند ماه از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. تیترهای اصلی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه اختصاص داره به آرایش جناح‌های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده. شهرام در این رابطه برام صحبت می‌کنیم.
ولی روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش نوشته که اصلاح طلبان دیداری داشتن با آقای حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی و کاندیدای احتمالی انتخابات آتی ریاست جمهوری که نمایندگی خواهد کرد اصلاح طلبان و اعتدالگرایان رو در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت 1396. آقای محمد رضا عارف نوشته روزنامه اعتماد گفته که نامزد یا کاندیدای نهایی اصلاح طلبان تا پیش از رسیدن سال نو در انتهای همین روزهای اسفند ماه اعلام خواهد شد. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که احتمالاً یک یا دو کاندیدای سایه هم همراه آقای روحانی که کاندیدای احتمالی هست حضور خواهند داشت در انتخابات. روزنامه خراسان هم که به رغم اینکه نزدیک به اصولگرایان هست امروز اشاره کرده که اصلاح طلبان دغدغه هایی دارند و این دغدغه ها رو در دیدار با آقای روحانی مطرح کردند. از جمله دغدغه هاشون این هست که ممکن هست رد صلاحیت بشه آقای روحانی یا آرایش سیاسی در توسط شورای نگهبان یا نهادهای نظارتی دیگه به هم بخوره و به همین دلیل درخواست دارن که آقای روحانی رضایت بده که یک کاندیدای دیگر حضور داشته باشه. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه شرق هست که نوشته سرمای انتخابات همچنان ادامه داره، فضا هنوز انتخاباتی نشده در ایران. یکی از دلایلش رو این روزنامه این ذکر کرده که احتمالاً آقای روحانی چون خودش رئیس جمهور هست و دوره بعد هم میتونه کاندید بشه، رقبای قدرتمند در عرصه حضور ندارن. روزنامه ایران هم در سرمقاله خودش تا حدی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی رو مقصر در زمینه سرد بودن فضای انتخاباتی در ایران معرفی کرد.
اما بریم سراغ روزنامه جهان صنعت و همچنین اعتماد که از رسیدن رکود به جیب مردم در آستانه نوروز گزارش دادن. جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون.
ولی روزنامه جهان صنعت در گزارشی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که به رغم اینکه پیشتر رکود در اقتصاد ایران توسط اقتصاددانها و همچنین آمارهای اقتصادی بیان شده بود و هشدارهایی هم در این زمینه داده شده بود و دولت آقای روحانی هم تلاش کرده یکی دو سال گذشته با برنامه‌هایی رکود رو بشکنه، اما جهان صنعت نمیشه که در آستانه نوروز فضای رکود اقتصادی به جیب مردم هم رسیده، مردم پول ندارند که خرید کنند و اغلبشون در بازار ها حضور پیدا میکنن بیشتر برای تماشای کالاها. نکته دیگری هم که این روزنامه البته به اون اشاره کرده این هست که برخی از کالاها حتی به نوشته این روزنامه ارزونتر هم شده ولی خریداری وجود نداره و این هم باز به همون رکود اقتصادی برمیگرد.
خب روزنامه جوان توقف عملهای غیر اورژانسی در برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی رو مورد انتقاد قرار داده. ماجرای این دستورالعمل تازه چیه؟
این خبر رو امروز بقیه روزنامه‌ها هم منتشر کردن، اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران به شدت انتقاد کرده از کسی که این دستورالعمل رو صادر کرده، دانشگاه علوم پزشکی تهران. اعلام کرده که به دلیل اختلافاتی که با سازمان تامین اجتماعی داره و همچنین عدم بازگشت هزینه‌هایی که برای برخی تجهیزات پزشکی انجام داده، از این پس یعنی در این روزهای آینده تا زمانی که طلب خودش رو وصول نکنه عمل‌های جراحی رو انجام نخواهد داد توسط اونهایی که مربوط به تامین اجتماعی هست. البته تنها مواردی رو ایشون گفته که با اورژانس یا با آمبولانس وارد بیمارستان بشن مورد عمل جراحی قرار خواهند گرفت. روزنامه جوان تاکید کرده که یک دستورالعمل بسیار غیر انسانی هست که دولت آقای روحانی و وزارت بهداشت باید در برابر اون پاسخگو باشند.
بله ممنون شهرام که امروز از صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
اما تازه های موسیقی ایران بدیو افشین در گزارش امروز خودش نگاهی کرده به موزیک ویدیوهای جدید از هنرمندان موسیقی پاپ. موزیک ویدیوهایی از عرصه رسمی موسیقی ایرانی که در هفته های اخیر در شبکه های اجتماعی بیشتر از بقیه آثار مورد توجه بود.
محسن چاوشی، چهره بسیار پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی، تک آهنگی رو به همراه یک ویدیو به تازگی منتشر کرده با عنوان زندان که اثری است بر روی شعری از شاعر بزرگ ادب فارسی و فرهنگ ایران زمین مولانا. این آهنگ رو این خواننده و آهنگساز 37 ساله برای برنامه تلویزیونی خندوانه ساخته و اجرا کرده، اما آقای چاوشی اون رو تقدیم کرده به یک فرد محکوم به اعدام و محسن چاوشی از طرفدارانش خواسته بود چندی پیش که کمک کنند به این فرد تا او بتونه دیه مورد نظر رو بپردازه و البته با کمک طرفداران محسن چاوشی مبلغ مورد نظر این فرد محکوم به اعدام جمع آوری شد. مهدی یغمایی، خواننده، آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی پاپ، آخرین آلبوم خودش رو خرداد ماه امسال منتشر کرده بود، آلبومی با عنوان چمدون تو، و تا همین اواخر برای دو تک آهنگ از این آلبوم، تک آهنگ‌های چمدون تو و بهترین حس، ویدیو منتشر کرده بود و حالا این هنرمند اهل شاهرود برای یکی دیگه از قطعات این آلبوم، قطعه‌ای به اسم عاشق نبودی، ویدیویی رو بیرون داده که این قطعه است ساخته وحید پویان بر روی ترانه‌ای از بابک بابایی. بابک جهانبخش از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ ایرانی است. او ویدیویی تازه رو برای تک آهنگی منتشر کرده که عنوانش اینه: شاید. این تک آهنگی است از آلبومی به اسم حالم خوبه، هشتمین مجموعه بلند استودیویی آقای جهانبخش. این خواننده و آهنگساز 33 ساله این آلبوم رو اردیبهشت ماه امسال در بازارهای رسمی کشور منتشر کرده بود و اتفاقا یکی از پرفروش‌ترین های سال جاری خورشیدی بوده.
از یه عشق تازه میترسی، کارم شده گریه پای اکسام، کاش که اون نمیذاش روی
گروه 7 ویدیوی تازه رو منتشر کرده برای جدیدترین تک آهنگش با عنوان دیره. این اثری است ساخته آرش قنادی، نوازنده کیبورد این گروه 3 نفره. 7 از مرداد ماه 3 سال پیش و پس از انتشار دومین آلبومش به اسم دوست دارم فقط آثارش رو در قالب تک آهنگ منتشر کرده و مجموعه بلند استودیویی رو بیرون نداده.
گفتی زندگی با تو به هوای عشق کی ازم گذشتی، بردی با خودت همه دنیا تا چی و جا گذاشتی که واسش برگشتی، چی و جا گذاشتی که واسش برگشتی.
ساعت 7:30 بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهپاس هستم. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
سلام مجدد. سلام، هومن عسکری هستم. خبرها رو با هم گوش میکنم.
با امضای دونالد ترامپ، نام ایران در فهرست قانون منع مهاجرتی جدید باقی ماند.
شمار کشته شدگان موسوم به مدافع حرم 2100 نفر اعلام شد.
واشنگتن از نزدیک شدن خطرناک و غیرحرفه‌ای شناورهای سپاه به یک ناو آمریکایی خبر داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به طور موقت از ورود به خاک ایالات متحده منع شدند. رئیس جمهوری آمریکا 8 بهمن ماه فرمانی اجرایی صادر کرده بود که ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان ایران، سودان، لیبی، سوریه، سومالی، لیبی و عراق به آمریکا را به مدت 90 روز ممنوع کرد. در فرمان جدید آقای ترامپ، کشور عراق از این فهرست حذف شده است. طبق فرمان جدید، آن دسته از اتباع این 6 کشور که هماکنون در خاک آمریکا هستند، روادید معتبر یا گرین کارت دارند یا قبلاً روادید و یا پناهندگی گرفتند، از ممنوعیت ورود به آمریکا مستثنا هستند. همچنین اتباع این کشورها که دارای گذرنامه های کشورهای دیگر هستند نیز می توانند به ایالات متحده سفر کنند. فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا قرار است از 26 اسفند ماه اجرایی شود و پذیرش پناهجویان را نیز به مدت 120 روز به حال تعلیق درآورده است.
اما در همین رابطه و در واکنش به صدور فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ، باب فرگوسن، دادستان کل ایالت واشنگتن اعلام کرد که ایالت بعد از مشورت با دانشگاه‌ها و بنگاه‌های کسب و کار درباره فرمان اجرایی جدید ریاست جمهوری اقدام‌های قانونی لازم را انجام خواهد داد. در همین حال سخنگوی دولت عراق از حذف نام این کشور در فرمان اجرایی جدید رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرد. همزمان نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، نسخه جدید فرمان مهاجرتی آقای ترامپ را تکرار فرمان قبلی و مخالف قانون اساسی خواند. در مقابل یک مقام کاخ سفید به رویترز گفته است که در فرمان مهاجرتی جدید ایرادات حذف شده و برخلاف مورد قبل اجرای آن نیز منظم خواهد بود.
محمد علی شهیدی، رئیس بنیاد شهید، روز دوشنبه شمار کشته شدگان موسوم به مدافع حرم را 2100 نفر اعلام کرد. مقام های جمهوری اسلامی عبارت شهدای مدافع حرم را برای نیروهای نظامی ایران یا نیروهای افغان و پاکستانی به کار میبرند که در سوریه و عراق در درگیری با گروه های مخالف حکومت بشار اسد و یا گروه های چون داعش کشته شدند. رئیس بنیاد شهید به این موضوع اشاره نکرده که 2100 نفری که تحت عنوان مدافع حرم کشته شدند فقط نیروهای ایرانی هستند یا شبه نظامیان افغانستانی و پاکستانی اعزامی از ایران را نیز شامل می شود. شبه نظامیان افغان تحت امر سپاه پاسداران با عنوان لشکر فاطمیون و شبه نظامیان پاکستانی تحت عنوان زینبیون در جنگ سوریه حضور دارند.
یک مقام آمریکایی روز دوشنبه اعلام کرد که شناورهای پرسرعت سپاه پاسداران در اقدام خطرناک و غیرحرفه‌ای به یک ناو آمریکایی در ورودی تنگه هرمز نزدیک شدند. در این گزارش آمده است که شناورهای سریع سپاه به 550 متری ناو آمریکایی USNS Invincible رسیده و این ناو ناچار به تغییر مسیر شده است. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفته است که تلاش شد با شناورهای سپاه ارتباط رادیویی برقرار شود ولی هیچ پاسخی نرسید. رویترز گزارش داده 3 فروند کشتی نیروی دریایی بریتانیا نیز که همراه این ناو آمریکایی بودند مجبور به تغییر مسیر شدند. مقام‌های آمریکایی قایق‌های سپاه را به رفتار خطرناک و غیرحرفه‌ای متهم می‌کنند ولی مقام‌های ایرانی با انتقاد از حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس می‌گویند از آب‌های سرزمینی ایران حفاظت می‌کنند. در ادامه صبحانه با خبر در این باره بیشتر خواهید شنید.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید بعد از سفر به واشنگتن اطمینان پیدا کرده که آمریکا در زمینه توافق هسته‌ای با ایران یا برجام با آژانس همکاری خیلی خوبی خواهد داشت. آقای آمانو روز دوشنبه گفت در این باره با رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده گفتگو کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمان کارزار انتخاباتی خود اعلام کرده بود که توافق اتمی شش قدرت جهانی و ایران بدترین معامله ممکن بوده و اگر به قدرت برسد آن را پاره خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرده که واشنگتن این توافق را مورد بازنگری کامل قرار می‌دهد. آژانس در آخرین گزارش خود که ششم اسفند منتشر شد اعلام کرد که ایران به تعهداتش پایبند بوده و میزان ذخایر اورانیوم آن از سقف تعیین شده در برجام پایین تر بوده است.
دادگاهی در لوکسامبورگ دستور مسدود شدن 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرد. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه نوشت مبنای این اقدام حکم یک دادگاه آمریکایی در 5 سال پیش برای توقیف 2,000,000,000 دلار از دارایی‌های تهران به اتهام دخالت ایران در حملات سپتامبر 2001 است. شماری از قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر حدود 7 سال پیش یک قاضی فدرال در ایالت نیویورک را متقاعد کردند که جمهوری اسلامی به گروه القاعده عامل آن حملات کمک رسانی کرده است. از جمله این اتهام ها صدور مجوز عبور از خاک ایران برای اعضای این گروه اعلام شده است. تهران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. اما باز هم خبر نزدیک شدن یک قایق کوچک سپاه پاسداران به یک ناو آمریکایی در خلیج فارس. این اتفاق آنگونه که منابع آمریکایی میگویند شنبه پیش رخ داده. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی آمریکا گزارش داده که روز شنبه شناورهای سپاه پاسداران در اقدامی خطرناک و غیرحرفه‌ای به یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز نزدیک شدند. به گزارش رویترز شناورهای سپاه پاسداران خود را به 550 متری کشتی رهگیری USNS اینوینسیبل رسانده و این ناو مجبور شده که مسیرش را تغییر دهد. آنچنان که مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته، ناو آمریکایی تلاش کرده با شناورهای سپاه پاسداران ارتباط رادیویی برقرار کند ولی هیچ پاسخی از سوی نظامیان ایران دریافت نکرده است. ناو آمریکایی USNS اینوینسیبل وابسته به فرماندهی ترابری دریایی ارتش آمریکا راداری بسیار قوی دارد و کار آن رهگیری پرتاب موشک‌های بالستیک و جمع‌آوری داده‌ها تا فاصله 2000 کیلومتری است. این نخستین بار نیست که قایق‌های تندرو سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس نزدیک می‌شوند. به گفته مقام‌های آمریکایی در تابستان امسال هم در چند نوبت شناورهای سپاه پاسداران برای ناوهای آمریکایی ایجاد مزاحمت کردند که این موضوع از سوی چند مقام ارشد نظامی ایران دفاع از آب‌های سرزمینی عنوان شد. به طوری که حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی در این باره گفت که اگر هر شناور بیگانه وارد آبهای ایران شود به آنها اخطار داده می شود و اگر تجاوز باشد مقابله خواهیم کرد. نزدیک شدن شناورهای کوچک سپاه پاسداران به ناو آمریکایی در حالی شنبه گذشته رخ داد که دیروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر آشکار کردن توان نظامی ایران تاکید کرد.
این قاعده کلی است. اگر میخواهید دشمن را از تهاجم به خودتون منصرف کنید، سعی کنید اظهار ضعف نکنید. نمیگم دروغی بگیم قوی هستیم، میگم قوت خودمون را آشکار کنید.
اقدام اخیر شناورهای سپاه پاسداران در حالی صورت میگیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شهریور ماه امسال در کارزار انتخاباتی خود قایق‌های کوچک نظامی ایران را که به ناوهای آمریکایی نزدیک میشوند تهدید کرده.
هر وقت ایرانی‌ها بخواهند با قایق‌های کوچکشان دور ناوشکن‌های زیبای ما بچرخند، نباید به آنها چنین اجازه‌ای داده شود و در این صورت ما به آنها شلیک میکنیم.
آقای ترامپ همچنین بارها از استراتژی کلی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد کرده است.
از راه‌های ارتباط با ما و بیان نظراتتون در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا تماس تلفنی شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه ای، منظور شما از این گونه صحبت کردن ها چیه؟ یعنی دروغ بگیم، از واقعیت ها فرار کنیم، مشکلات رو زیر قالی جارو کنیم که کسی اونا رو نبینه؟ در ضمن اون ارزش های فرهنگی که شما منظورتونه فقط مثل یک وصله ناقصه.
جناب آقای خامنه ای، جناب رهبر، طبیعتاً شما تاریخ رو خوندید و در اونجا حکومت میکنید. در ایران تمام رهبران ابله و نادان همیشه پلی پشت سر خودشون برقرار نگذاشتن، از هر جا که رد شدند پل پشت سر خودشون رو خراب کردن و فکر میکردن که دشمن بهشون وارد نشه. به قول خودتون دشمن، جناب رهبر، اینقدر پل پشت سرت خراب کردی که خدا به فریادت برسه.
این مقوله حقوق بشر هم در قوه قضاییه جمهوری اسلامی به سخره گرفته شده. در اصل معتقده که ما یک نوع انسانی داریم که این انسان با آدمای بقیه دنیا فرق دارن. از یه جهت درستم میگن. چرا؟ چون انسانی که وسیله ولی فقیه اداره میشه، ولی فقیهی که قدرتش رو از آسمان میگیره، خب این آدم معلومه با قوانین زمینی کاری نداره و در واقع مثل صغار باید با اونها رفتار بشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نیروهای واکنش سریع ارتش عراق دوشنبه موفق شدند یکی دیگر از پل‌های ارتباطی شرق به غرب موسل را به کنترل خودشون درآورند. از سوی نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق به پیشروی خود در محله‌های غرب موسل ادامه می‌دهند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه پیشروی نیروهای عراقی در نبرد آزادسازی شهر موسل از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی، نیروهای واکنش سریع ارتش عراق دوشنبه 16 اسفند موفق شدند دومین پل ارتباطی مناطق شرق به غرب موسل را به کنترل خود درآورند. از سوی نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در محوری دیگر در غرب موسل پیشروی کردند. آنها با آزادسازی نیمی از محله اسمود از تصرف شبه نظامیان به سمت محله المنصور پیشروی کردند. فرماندهی این عملیات که در محل حضور داشت به خاطر شدت درگیری‌ها به تصویربردار رادیو فردا اجازه حضور در خط مقدم نبرد را نداد. یکی از افسران دستگاه مبارزه با تروریسم عراق درباره این نبردها به رادیو فردا گفت:
منطقه الصمود هسه حاليا احنا دخلنا منطقه الصمود تقريبا اخذنا نصف منطقه الصمود باتجاه حيث
ما نیمی از منطقه الصمود را گرفتیم و به سمت محله المنصور پیشروی میکنیم. ما با مقاومت از سمت شبه نظامیان دشمن مواجه هستیم. موانعی که از جمله با استفاده از بمبگذاری ها و تکتیرانداز ها ایجاد کردند. اما خدا را شکر اوضاع در کنترل ماست و پیشروی ادامه دارد. اکثر داعشی های باقی مانده هم خارجی هستند.
پیشروی نیروهای عراقی محله به محله و خانه به خانه صورت می‌گیرد. از این رو ارتشبد عبدالغنی الاسدی، فرمانده نیروهای مبارزه با تروریسم عراق، در مصاحبه با رادیو فردا خواستار همکاری مردم موسل شد.
اهلنا و عشائرنا و كل المعنيين في الساحل الايمن مطالبين الان ان يقولوا.
از مردم، عشایر و تمام افراد صاحب نفوذ در بخش غربی موسل می‌خواهیم که موضع خودشون رو بگیرن. مردم در بخش شرقی شهر از راه دادن اطلاعات، استقبال عادی که انجام دادن و پیروی از دستورات فرماندهان با ما همکاری خوبی داشتن. حالا از مردم بخش غربی هم می‌خواهیم که موضع بگیرن و در برابر اشغالگران خارجی که به ناموس و زمین تجاوز کردن مقاومت کنن. حتی با چوب دستی هم که شده باید موضع خودشون رو اعلام کنن و اجازه ندن این اشغالگران فرار کنن و در جاهای دیگه بجنگن. حالا حقیقت روشنه.
با پیشروی نیروهای عراقی در محله‌های موسل، حضور احتمالی هسته‌های خفته و شبه نظامیان پنهان شده در شهر یکی از چالش‌های موجود در مسیر بازگشت امنیت به شهر است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، امروز سه‌شنبه بارش باران و برف برای دامنه‌های جنوبی البرز پیش‌بینی میشه. فردا نیز شاهد بارش باران و برف در ارتفاعات البرز شرقی خواهیم بود. خلیج فارس هم طی 3 روز آینده مواج پیش‌بینی میشه. اما آسمان تهران امروز نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی، در بعضی ساعات ابری همراه با بارش پراکنده و به تدریج با کاهش ابر روبرو خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به طور موقت از ورود به خاک ایالات متحده منع می‌شوند. در واکنش به صدور فرمان مهاجرتی جدید دونالد ترامپ، با فرگوسن دادستان کل ایالت واشنگتن اعلام کرد این ایالت بعد از مشورت با دانشگاه‌ها و بنگاه‌های کسب و کار درباره فرمان اجرایی جدید ریاست جمهوری اقدام‌های لازم قانونی را انجام خواهد داد. محمد علی شهیدی، رئیس بنیاد شهید، شمار کشته شدگان موسوم به مدافع حرم را 2100 نفر اعلام کرد. یک مقام آمریکایی اعلام کرد که شناورهای پرسرعت سپاه پاسداران در اقدامی خطرناک و غیرحرفه‌ای به یک ناو آمریکایی در ورودی تنگه هرمز نزدیک شدند. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید بعد از سفر به واشنگتن اطمینان پیدا کرده که آمریکا در زمینه توافق هسته‌ای با ایران یا برجام با آژانس همکاری خیلی خوبی خواهد داشت. دادگاهی در لوکسامبورگ دستور مسدود شدن 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را صادر کرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعطای تابعیت به خانواده‌های نیروهای موسوم به مدافع حرم را غیر دقیق خواند و آن را تأیید نکرد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، میگوید چالش بزرگ اقتصادی ایران محصول اظهار ضعف در مقابل کسانی است که او دشمن نامید. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از بازگشت 3000 میلیارد تومان از پول‌های اختلاس شده از صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
یک شرکت اسرائیلی موفق به ساخت جلیقه‌ای شده که مانند سپری در برابر تشعشعات کشنده خورشیدی محافظت می‌کند. شرکت تولید کننده میگوید قرار است که این جلیقه توسط سازمان هوا فضای آمریکا ناسا در ماموریت‌های سفر به مریخ در سال 2018 مورد استفاده قرار بگیره. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان. Thank you.
سازمان هوافضای آمریکا ناسا قرار از سال 2018 اولین سری از آزمایش‌های مربوط به سفر به کره مریخ رو آغاز کنه. راکت اورایون قراره در ماه‌های پایانی سال 2018 کپسول دراگن شرکت اسپیس ایکس رو برای گردشی در عمق فضا به سفری کوتاه مدت به دور کره ماه ببره. فعلا ناسا میگه برای مأموریت اول با راکت اورایون برنامه‌ای برای فرستادن فضانورد نداره. یکی از مشکلاتی که فضانوردها در فضای بین سیاره‌ای که به فضای عمیق مشهوره با اون مواجه میشن تشعشعات مرگبار خورشیدیه. مدل‌های قدیمی لباس‌های محافظ در برابر اشعه گاما بسیار سنگین و قطور بودن، اما یک شرکت اسرائیلی به نام استمراد اخیراً به یک نوع فناوری دست پیدا کرده که میتونه به طور کامل از بافت بدن در برابر اشعه مخرب گاما محافظت کنه. در نگاه اول ظاهر این جلیقه شبیه زره بازیگران مجموعه فیلم‌های استار وارز یا جنگ ستارگان. آقای اورن میلستاین رئیس این شرکت میگه رمز موفقیت این جلیقه استفاده از دانش ایجاد لایه‌های محافظتی در اطراف اعضای حیاتی بدن انسان. Variable thickness topography provides optimum protection to critical tissues such as stem cell niches within the organs. بنابراین شرکت استمراد قبلا در قالب یک کمربند سپر اشعه گاما در نیروگاه‌های اتمی فوکوشیما و چرنوبیل با موفقیت روی انسان‌ها آزمایش شده. یکی از راه‌های آزمایش این جلیقه در فضا بستن اون روی یک ماکت انسان پر از حسگرهای سنجش تشعشعات رادیواکتیوه. فعلا نتایج آزمایش‌های صورت گرفته روی زمین نشون میده که این فناوری 100% موفق عمل میکنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
بریم سراغ ورزش. فوتبال زنان ایران و اوکراین، والیبال دختران آسیا و نتایج مسابقات فوتبال در نقاط مختلف اروپا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. از ورزش بانوان آغاز کنیم. حضور تیم ملی جوانان اوکراین در ایران برای برگزاری سه دیدار دوستانه، بازی اولشون مقابل تیم ملی جوانان 2-1 به سود تیم ایران به پایان رسید. بازی دوم با تیم ملی بزرگسالان ایران بود، 0-0 به پایان رسید. با سرمربیگری مریم آزمون، ایران در آخرین بازی تدارکاتی که اوکراین در ایران برگزار میکنه چهارشنبه مقابل این تیم قرار میگیره. نکته جالب در خصوص تیم اوکراینه که بدون رعایت حجاب اسلامی مسابقاتشون رو برگزار میکنن، در حالی که تیمای ورزشی خارجی که به ایران میان در مسابقات بانوان ملزم به استفاده از حجاب اسلامی هستن. اما تصمیم گرفته فدراسیون فوتبال از ورود تماشاگران به ورزشگاه جلوگیری کنه، از ورود خبرنگاران و عکاسان هم همینطور. اما خب سایت فدراسیون فوتبال اوکراین عکس ها رو در سایت، همچنین توییتر و اینستاگرام رسمی فدراسیون فوتبال اوکراین منتشر کرده. خبر بعدی باز از ورزش بانوان، حضور تیم دختران ایران در والیبال رقابت های نوجوانان آسیا که ایران در بازی اول 3-0 به چین باخت، بازی دوم رو هم 3-1 مقابل هنگ کنگ واگذار کرد. ایران با هدایت خانم مایدا چیچیچ که سرمربی تیم ملی بزرگسالان هم هست به این رقابت ها رفته تا بازیکنان نوجوان با یک مربی حرفه‌ای شرایط حضور در مسابقات رو رفته رفته تجربه اندوزی کنن و محک بخورن در این رقابت های مهم. و رقابت های فوتبال در اروپا، از انگلستان آغاز کنیم. چلسی صدرنشین در شهرآورد لندن وست هم رو از پیش رو برداشت با نتیجه 2-1. حالا 66 امتیازی چلسی، فاصلش با تیم دوم جدول یعنی تاتنهام به 10 امتیاز افزایش پیدا کرد. در رقابت‌های لیگ برتر روسیه، تیم آنژی ماخاچکالا مقابل روبین کازان با یک گل شکست خورد. سعید عزت‌اللهی ملی‌پوش ایرانی تیم آنژی در این مسابقه با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد. در سوپرلیگ یونان پانیونیوس مقابل هایکه آتن، شهرآورد آتن رو برگزار کردن. بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. مسعود شجاعی 90 دقیقه برای پانیونیوس بازی کرد، تیمی که در رده دوم جدول قرار داره بعد از اولمپیاکوس صدرنشین که کریم انصاری فرد رو در ترکیب خودش داره. سه‌شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
خب گزارش ورزشی امروز رو دیدیم و شنیدیم، اما همان در شبکه‌های اجتماعی یک فیلمی منتشر شده 1 دقیقه‌ای که از اینستاگرام آقای جعفر پناهی کارگردان سینما ایران اومده در رابطه با کارتون خواب‌ها در میدان شوش تهران.
عجب فیلمی هم هست.
فیلم تکان دهنده هم هست. اگه موافق باشی اول ببینیم بعد چجوری صحبت کنیم.
می‌بینی خانم رو بعد می‌بینی
کل فیلم چقدر طول
می‌کشه. خانم کارتون خواب نیستن.
خب این فیلم 1 دقیقه‌ای بود که در اینستاگرام آقای جعفر پناهی منتشر شد. ایشون گرفته بودن از وضعیت کارتون خواب ها در
و گویا با موبایل گرفته شده چون ایشون محروم هستن از فیلم سازی. اما مهدی همونطور که دیدیم در تصویر بر اساس آمار رسمی که در خود ایران منتشر شده، آقای دکتر محمد جواد هدایت اگر درست اسمشون رو خونده باشم در گفتگو با ایسنا کمتر از 2 ماه پیش گفته بودن که از آبان ماه تا اون تاریخ، یعنی تا دی ماه همین امسال، 9 نفر از کسانی که بی خانمان هستن در خیابونای تهران پیکرشون بله پیدا شده. سن اینا بین 35 تا 70 سال بوده و مرد هم بودن. 5 نفر از اینا مثل اینکه هویتشون اصلا مشخص نشده و گفتن که به خاطر مثلا بیماری های عفونی یا سرمازدگی اینا فوت کردن.
اما در رابطه با خانم ها و کارتون خواب های زن، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران خانم فاطمه دانشفر اعلام کردن که 2000 کارتون خواب زن در تهران فقط وجود دارند. ایشون با انتقاد از این موضوع که گفتن که در مدیریت شهری نگاه مردانه غالبه، گفتن که ما بازدیدهای متعددی از سامانسراها داشتیم. سامانسرا جایی که برای زنها طراحی شده برای اینکه
همون گرمخانه است.
همون گرمخانه است
برای خانم هاست.
برای خانم هاست ولی مثل گرمخانه مثل اینکه امکانات نداره، مثل اینکه 24 ساعته نیست و خیلی محدودتره. چون ایشون انتقاد کردن گفتن که بین 1500 تا 2000 کارتون خواب زن در تهران داریم که مانند آقایان برای آنها گرمخانه مشخص نشده بود و فقط برای آنها سامانسرا در نظر گرفته شده بود.
عجب.
این فیلم رو هم که دیدیم آقای پناهی ساخته بودن، اگر همین تصاویری که الان به صورت مستند بود از شوش تهران در سینما بخواد ساخته بشه، متهم به سیاه نمایی میشه از سوی مسئولین.
دفعه قبل هم ایشون سال همون
حکم آقای جعفر پناهی به چه حکم ایشون
همون زمان اعتراضای مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایشون 2 بار بازداشت شد و به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شد.
البته به صورت غیر رسمی آقای پناهی در این چند سال 3 تا فیلم رو ساختن. یکی فیلم این یک فیلم نیست با آقای مشتبه میرتهماس، بعد فیلم پرده با آقای کامبوزی و پرتوبی و این آخری فیلم تاکسی که در جشنواره برلین نمایش شده شد 3 سال پیش 2 سال پیش.
و اینه یه جورایی مستندگونه است، درسته؟
تقریبا حالت مستند داستانی داره و خود با خیلی به صورت محدود با دوربین موبایل ساخته شد، مثلا فیلم تاکسی و کل فیلم توی یک تاکسی و در داخل یک ماشین میگذشتش. خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. شاد و پر انرژی باشید.
مثل همیشه تا چند لحظه دیگه با شما خواهم بود.